ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرهای این ساعت باشید. نمایندگان آمریکا و بریتانیا از سازمان ملل متحد خواستند درباره ادعای اسرائیل مبنی بر کشف راکت‌های ارسالی از ایران به غزه تحقیق کنند. دولت ترکیه شبکه اجتماعی توییتر را فیلتر کرد. و در حمله طالبان به هتلی در کابل دست کم 8 نفر کشته شدند. نمایندگان ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در سازمان ملل متحد از کمیته ناظر بر اجرای تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت خواستند در مورد ادعای اسرائیل مبنی بر کشف راکت‌های ارسالی از ایران به نوار غزه تحقیق کند. به گزارش آسوشیتد پرس، مقام‌های سازمان ملل متحد می‌گویند در صورت درست بودن ادعای اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران تحریم‌های شورای امنیت را نقض کرده است. نماینده بریتانیا در شورای امنیت این ادعای اسرائیل را بسیار نگران کننده خوانده و گفته است این اولین بار نیست که گزارش‌هایی درباره ارسال اسلحه به غزه با دخالت ایران منتشر می‌شود. در همین حال ویتالی چورکین نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد از اعضای این کمیته خواست از اقداماتی که می‌تواند به مذاکرات هسته‌ای بین جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 علاوه 1 لطمه بزند خودداری کند. چندی پیش اسرائیل یک کشتی باری را در آب‌های دریای سرخ بازداشت کرد و مدعی شد این کشتی حامل راکت‌های مختلف از ایران به مقصد نوار غزه است. جمهوری اسلامی ایران ارسال راکت به نوار غزه را تکذیب کرده و می‌گوید این ادعای اسرائیل برای خدشه‌دار کردن مذاکرات هسته‌ای است. شامگاه پنجشنبه ساعتی پس از تهدید رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه برای ریشه‌کن کردن شبکه‌های اجتماعی دسترسی کاربران به توییتر مسدود شد. دفتر مطبوعاتی نخست وزیر ترکیه دلیل این امر را شکایت شهروندان و حکم دادگاه ذکر کرده و گفته است شرکت توییتر به درخواست‌های دولت برای قطع برخی از لینک‌ها توجهی نکرده است. مدیران توییتر در آمریکا تاکنون واکنشی رسمی به این اقدام دولت ترکیه نشان ندادند. پس از چین، ترکیه دومین کشور جهان است که دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی توییتر را مسدود می‌کند. در ترکیه بیش از 12 میلیون از شهروندان آن کشور از شبکه اجتماعی توییتر استفاده می‌کنند. افشای دو مکالمه تلفنی آقای اردوغان با پسرش در شبکه اجتماعی یوتیوب و پخش خبر آن از شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک با واکنش تند دولت اسلامگرای ترکیه روبرو شده است. در این دو فایل صوتی آقای اردوغان و پسرش درباره نقل و انتقال مقدار زیادی پول گفتگو می‌کنند که به گفته مخالفان او حاکی از نقش مستقیم نخست وزیر ترکیه در فساد و پولشویی گسترده در سطح دولت است. سخنگوی وزارت کشور افغانستان میگوید در حمله شامگاه پنجشنبه طالبان به هتل سرنا در کابل دست کم 8 غیر نظامی کشته شدند. 2 کودک و 2 تن از اتباع خارجی از جمله کشته شدگان این حمله مسلحانه هستند. طالبان مسئولیت این حمله را که توسط 4 تن از اعضای جوان آن اجرا شد بر عهده گرفته است. این 4 نفر از طرف ماموران امنیتی هتل کشته شدند. طالبان از اعضا و هواداران خود خواسته است از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان که چند هفته دیگر برگزار می شود خودداری کنند، جلوگیری کنند. میبخشید. مجلس اعلای روسیه شورای فدراسیون پیمان الحاق کریمه به روسیه را تصویب کرد. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده یه برنامه ای از مانیا منصور باشید.
برای دیوونه و رسوا کرده علیته، برای آواره صحرا کرده علیته. آخه ما واسه خودمون معقول آدمی بودیم، دست کم هرچی که بود آدم بیغمی بودیم علیته.
تقصیر ما که نبود، هرچی بود زیر سر چشم تو بود. یک کار تو راه ما سبز شدی، ما را عاشق کردی، ما را مجنون کردی، ما را داغون کردی. و این داستان خر خرات جوان و خوشچهره شهر قصه در نهایت شبیه داستان مردی شد که یه عمر عاشقانه روی صحنه تئاتر زیست و با نمایش زندگی کرد و در نهایت در مرداد ماه سالی که گذشت، بعد از مبارزه با بیماری سرطان و یا آنگونه که نزدیکانش میگویند در مبارزه با گرانی و کمیابی داروهای مورد نیازش درگذشت. محمود استاد محمد متولد 1329 در جنوب تهران، در زمانی که تنها 18 سال داشت با عضویت در کارگاه نمایش و ایفای نقش خر شهر قصه بیژن مفید به شهرت رسید. او از معدود نمایشنامه نویسان و کارگردانان تئاتر بود که در شهرهای دور ایران، در خارج از ایران و حتی در زندان همچنان نوشت و کار بر روی صحنه برد. از آثار مهم او میتوان به نمایشنامه‌های آسد کاظم، شب 21، آخرین بازی، دیوان تئاترال و عکس خانوادگی اشاره کرد. این بازیگر نویسنده و کارگردان مطرح تئاتر ایران در هنگام مرگ 63 سال داشت. سعدی افشار آخرین بازمانده از نسل سیاهانی بود که تا همین 40-50 سال پیش ستاره مجالس و عروسی ها بودند و بزرگترین منتقدان اجتماعی و سیاسی دوران خیش.
آرزو دارم شب عروسی دختره رو ببینم.
خدا نکنه انشالله.
اینجا رو بگن انشالله.
انشالله.
یه وقت دیدی عجل مهلک هم ندار.
انشالله.
اینجا رو بگن خدا
نکنه.
من دلم میخواد بچه هاشو ببینم.
خدا نکنه.
یه وقت دیدی آفتاب لب بوره. منم پریدم.
انشالله.
اینجا رو باز دیدم.
او با نام اصلی سعدالله رحمتخواه در سال 1313 در تهران به دنیا آمد و از جوانی با بازی در نقش سیاه در سیاه بازی و در نمایش‌های تخت حوزی و یارو حوزی در طول سالها مردم را خنداند. بعد از انقلاب و در سالهای اخیر به علت کسادی و کم رونقی نمایش‌های سنتی ایرانی از جمله سیاه بازی، سعدی افشار این پیشکسوت و هنرمند کم نظیر در فقر زیست و در نهایت در 30 فروردین ماه سال پیش به علت عفونت ریه در تهران درگذشت. او در آخرین روزهای زندگی همچنان روی صحنه‌های مفلوک و کم مخاطب در نقش سیاه بازی کرد و لبخندی به لب آورد.
اورنگ از اون حالا شوخ کرد پایی بیار شمسا کرد این دوتا اینه دیدن چه بخواهد گوگیم مشی داشت بدیم به من با این بزار و الله یه چوب
میزنم به دوتاتون دوتاتون بسازم. سال 92 سالی بود که دیگر پیشکسوت نمایش سنتی و از معدود بازماندگان نقالان متبحر و معجزه‌گر را نیز از تاریخ نمایش سنتی ایران گرفت. مرشد ترابی، نقال و پردخان و روایتگر داستانهای شاهنامه و پردخان داستانهای کربلا متولد 1315 در شهر تفرش بود. مرشد ترابی که بارها در نقالی رتبه اول را کسب کرده بود، در طول 50 سال داستان‌های کهن ایرانی و اسلامی را برای مخاطبان قهوه‌خانه‌ها، روستاها و خیابان‌ها و این اواخر بر روی صحنه‌های تئاتر نقل کرد و شاگردان بسیاری را آموزش داد. از مطرح‌ترین شاگردان او می‌توان به گردآفرید، اولین زن نقال ایرانی، اشاره کرد.
غمین گشت و برزد خروشی به درد، برآورد از دل یکی باد سرد. زنی بود بر سان کردی سوار، همیشه به جنگ اندرون نامدار.
سال 92 سال چشم از جهان فرو بستن جلیل شهناز از سرشناس‌ترین نوازندگان تاریخ موسیقی ایران بود. استاد شهناز در سال 1300 در اصفهان و در خانواده موسیقی شناس به دنیا آمد. او کارنامه هنریش را در جوانی با نوازندگی در رادیو اصفهان آغاز کرد و بعد به دعوت سازمان رادیو به تهران آمد و با برنامه گلها و ارکستر حسین یاحقی همکاری داشت. او همراه با گروه اساتید با دیگر اساتید نوازنده چندین برنامه در اروپا و آمریکا اجرا کرد. گذشت، یکی از تراژیک ترین اتفاقات در عرصه موسیقی راک زیرزمینی و در کل در میان موزیسین های ایرانی رخ داد. در تاریخ 11 نوامبر 2013 علی اکبر رفیعی از اعضای پیشین گروه راک فریکیز با یک مسلسل وارد آپارتمان گروه یلو داگز در بروکلین نیویورک شد و به سمت همه کسانی که در خانه بودند تیراندازی کرد. در این تیراندازی دو برادر 27 و 28 ساله آرش و سروش فرازمند از اعضای گروه یلو داگز و علی اسکندریان یکی از دوستان موزیسین آنها به قتل رسید. زارب در نهایت به بام خانه رفته و خودش را کشت. اجساد دو برادر که نوازنده درامز و گیتار بودند به ایران منتقل و در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد. و در نهایت والدین علی اسکندریان در پیامی به پدر و مادر علی اکبر او را بخشیدند. در سال 92 دو ستاره نیز از آسمان ادب و شعر ایران خاموش شدند. منصور کوشان، نویسنده شاعر و از اعضای کانون نویسندگان ایران و از نویسندگانی که همراه با هوشنگ گلشیری و احمد میرعلایی جنگ اصفهان را پایه گذاشتند، یکی از این دو ستاره بود. او در دهه 70 و پس از قطع‌های زنجیره‌ای به نروژ رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند و همچنان نوشت، تئاتر بر صحنه برد و شعر سرود.
می‌دانم همه چیز در حضور آگهانی بسرم را که به بسعت بینایت دلمه است بیران میخواهد، پس فریاد میزنم و همه چیز را در حضور صوت های هنچره هم میتنکانم. میخواهم دلتنگ نباشم.
منصور کوشان در بهمن ماه سال 92 در 65 سالگی پس از مدت ها جنگیدن با بیماری سرطان چشم از جهان فرو بست. باید را به هر رنگی می نویسم سرخ می شود. کی می رسد شادمانی لحظه ای که تشییع جنازه آخرینشان باشد به سوی گورستان افعال امری. علی شاه مولوی دیگر شاعری است که در روزهای پایانی سال 92 با دوستداران شعرش ودا گفت. او در سال 1331 در آقاجاری خوزستان به دنیا آمد و از جوانی به شعر سرودن پرداخت. از او چندین دفتر شعر منتشر شده، از جمله مجموع اشعار خلقنامه و کاملا خصوصی برای آگاهی عموم. بعد از انقلاب او سالها سردبیر نشریه ادبی نافع بود و برای اعتراض به سانسور آثار ادبی در ایران از چاپ اشعارش در موطن خود خودداری کرد. علی شاه مولوی در تهران و بر اثر سکته مغزی در حالی که 61 سال داشت درگذشت.
آنی گم سیرد نه؟
حالا پسر ما سلمونه، بیچاره دیشب عروسیش بود.
چی شده؟
تو دعوا مرگ مغزی شده.
تو عروسی دعوا شده؟
آنی مثل این که یک کس دیگه دختر رو میخواسته.
اثر بعدی در نقش یک دختر ارمنی که احتیاج فوری به پیوند قلب دارد و در فیلم بودن یا نبودن کیانوش عیاری خود را به جامعه سینمای ایران معرفی کرد. این نقش به چهره رنگ پریده و چشمان غمگین عسلی او خوب نشسته بود. عسل بعدی که متولد 1356 در تهران بود، در چندین فیلم، سریال و تلفیلم نقش آفرینی کرد که از مهمترین آنها میتوان به فیلم‌های دست‌های آلوده، شمعی در باد، هفت پرده و همچنین سریال‌های زمین انسان‌ها و تا صبح اشاره کرد. خانم بعدی در فروردین ماه سال 92 به علت آنچه که مشکل تنفسی عنوان شده دچار مرگ مغزی شد و در نهایت تمامی اعضای بدنش را به بیماران محتاج بخشید. او در هنگام مرگ تنها 36 سال داشت.
دختره چطوره؟
خوب الحمدلله. قلب امیر تو سینه آنیک حرکت مجدد خودش رو شروع کرده.
از دیگر چهرهای شاخص فرهنگ و هنر ایران زمین که در سال 92، سالی که گذشت، چشم از جهان فرو بستند، میتوان به بهمن فرزانه، مترجم مطرح و درخشان آثاری چون 100 سال تنهایی مارکز، ژیلا مرجویی، طراح و صحنه لباس معروف سینمای ایران، محمود زلفنون، نوازنده ویولون، صادق تیرافکن، عکاس برجسته، پرتو مهتدی، منتقد فیلم، مازیار پرتو، فیلمبردار پیشکسوت، امیر هوشنگ کاووسی، منتقد فیلم، تقی روحانی، گوینده قدیمی رادیو، حسین یوسف زمانی، آهنگساز و نوازنده ویولون، فریدون حافظی، نوازنده تار، احمد اسفندیاری از نقاشان مدرن ایران، جهانگیر جهانگیری، کارگردان سینما، محمد زهرایی، ناشر سرشناس، هوشنگ کاوه، تهیه کننده و صاحب سینما عصر جدید، پروین میکده، بازیگر پیشکسوت و سعید امینی، بازیگر فیلم مستقل و متفاوت نفس عمیق اشاره کرد. هنرمندانی که در سال 92 آخرین نفس عمیقشان را کشیدند و دوستداران خود را در اندوه و ماتم باقی گذاشتند. یاد و نامشان گرامی و جاوید.
زوج بر باد مده تا ندهی بر باد، ناز بنیاد مده نکن تا نکنی بنیاد.